حسود چمن شیطانه، روزگاره و انسانهای شیطان سفر. و خیلی توصیه شده که به کسانی که فضیلتی کمالی دارن که خیلی اون فضیلت رو در چشم مردم جلوه‌گر نکنن، چون حسودیه. اصلا مقام ولایت رو به این سبب پنهان کردن که حسود زیاد هست، نمیتونن بپذیرن که یک انسانی مقام ولایت و مقام تصرف در دلها پیدا بکنه. میگن مگه ما چه عیبی داریم؟ در حالی که هیچ کدوم از ما از مقام ولایت دور نیستیم. اگر ما مقام ولایت رو بشناسیم، هممون میتونیم به اون مقام نزدیک بشیم، حالا نه که اون بشیم، ولی میتونیم به معنی واقعی شیعه اون حضرت بشیم. دریغا که از اسلام بر ما فقط یه نام باشه خدای نکرده، و از شیعه یک گروه و دسته رو نشون بده. اگر که از شما بپرسن که شما چه دینی داری، به نظر من سوال خیلی خوبی نیست. باید در شما ببینن که چه دینی داری، نه که بپرسن. بپرسن که شیعه دوازده امامی، مسلمان شیعه دوازده امامی. اما اون چی که در ما میبینن اون رو باید ملاد قرار داد که اسم ما چیه، دین ما چیه. امشب چون من مکرر در باره حضرت مولا سخنرانی های کردم و بنابر گزارش مرحوم پدر، خود ما هم از افتخار فرزندی اون بزرگوار برخوردار هستیم. مرحوم پدر فرمودن که نیاکان بودم از سادات بحرین، ز حفاظ قرآن قراء دفتر. مکرر من سخنرانی هایی درباره اخلاص حضرت مولا و اوصاف حضرت مولا و آثار حضرت مولا صحبت کرد و امشب نمیخوام که اون صحبت ها رو تکرار بکنم. امشب یه موضوع دیگری در خاطرم آمده که البته که مربوط میشه، شما هیچ موضوعی نمیتونی صحبت کنید الا اینکه به ولایت مربوط میشه. راجب چی صحبت کنیم که مربوط حضرت مولا نشه؟ راجب عدالت صحبت کنیم مربوط میشه، راجب اخلاق صحبت کنیم مربوط میشه، راجب توحید صحبت کنیم مربوط میشه. از اینجا دور نیست از مناسبتی که امشب ما اینجا گرد هم آمدیم و خداوند این توفیق رو به ما داده که دور هم جمع بشیم. انجمن روز و انجمن پیوند خداست و امشب میخواییم از ستایش و نیایش صحبت کنیم که ستایش چیه، نیایش چیه. حالا تعبیر دیگرش نیست که حمد و دعا. حمد چیه و دعا چی؟ در همه ادیان یه بخشی از فرهنگشون مربوط میشه به ستایش خداوند، یه بخشی هم دعاها و نیایشها و خواستهای اون قوم و اون دیانت رو نشون میده. اتفاقا دعاهای هر قومی نماینده فرهنگ اون قوم هم هست. که دعای شما چیه؟ اگه ازتون بپرسن که حالا پرسون دعاتون هم مستجاب، اگه بگن یه دونه دعا بکن چه دعایی میکنی؟ این نشانه شخصیت آدمیزاد میشه. همت اون آدم معلوم میشه، مرتبه کمال اون آدم معلوم میشه. در این وقت ما دعاهام چیزهای گذران و مربوط به امور دنیوی است بیشتر اوقات. به حضور امامی میرسیم، در بارگاه امامی راه پیدا میکنیم، میگیم این گوش من شفا بده، این مشکلات اقتصادی و خانوادگی ما رو حل کن. البته خوبه آدم دعا بکنه، ولی این دعای ما نیست. دعای ما از یه امام اینه که ما بتونیم پیرو رو باشیم و شبیه اون بشیم. این مهمترین دعا اینه. اگر شما بریم پیش استاد تار، بهترین چیزی که میتونیم طلب کنیم ازش که بگیم که من تار یاد بدیم، من میخوام مثل تو بشنم که خوب تار بزن. اما اگر بگیم که بریم پیش استاد تار، بگیم آقا من یه 200 تومن پول میخواستم، اگه ممکنه اونا اشکال نداره، ولی فضیلتی نیست، کمالی نیست. بنابراین راجبه دعا صحبت کنیم و راجبه ستایش و نیایش. این حرف ها حالا امشب این بخشش رو مطرح میکنیم که ستایش خداوند که این همه در ادبیات هست، در سخنان حضرت مولا هست و بالاتر از همه در قرآن هست. ستایش چیه؟ ستایش معنیش این است که تماشا کنی زیبایی رو، بیا تماشا کن ببین که چه حسنی، چه جمالی، چه کمالی، چه قدرتی، چه فضیلتی، چه رحمتی. ستایش یعنی ستایش معرفی زیبایی و خوبیه و هر کجا که شما مبانی زیبایی رو طرح بکنید دارید ستایش خدا رو میکنید. هرچند که درباره نقاشی باشه، درباره موسیقی باشه، مبانی زیبایی ستایش خوبی و زیبایی. بنابراین اگر که بپرسن که ستایش کار چی هست، کدوم بخش از وجود ما ستایش میکنه؟ عقل. ستایش کار عقله. اصلا عقل متخصص زیبایی. در فرهنگ اروپایی پاریس متخصص زیبایی، که البته اونم به یه تعبیر دیگری یا مینروا متخصص زیبایی یا عقله. ولی ما در فرهنگ خودمون عقل یا جبرئیل، که جبرئیل هم همون عقله، جبرئیل مظهر زیبایی و مظهر طرح و تناسب و پیوند و قوانین و نوامیس عالم. و هرچه که شما بتونید این ارتباطاتی که بین عالم هست اینها رو توضیح بدید برای مردم که ببین این با اون ارتباط داره، این میشه علم. علم هم کار عقله، ستایش زیبایی هم کار عقله، که عقل میگه نگاه کن ببین این نسبتش از اینجا تا اینجا، این چشم به این صورته، گوش به این صورته، دست باید اینطوری باشه، اگر دراز باشه خوب نیست، اگر پهن باشه خوب نیست، اندام انسان باید به این صورت باشه، نمیدونم قالی و معماری و خونه و اینها باید به این صورت باشه. عقل هست که ستایشگر زیباییه، هم زیبایی رو میفهمه هم خلق میکنه، در طبیعت تشخیص میده زیبایی رو، بعدن هم تقلید میکنه و نمونه ارائه میده، نمونه های خوب ارائه میده. متاسفانه ما یکی از مشکلات جامعه‌مون اینه که داریم از زیبایی دور میشیم، یعنی جبرئیل رو داریم از درگاه جامعه‌مون دور میکنیم و توجه به تناسبات نداریم. برامون زیاد اهمیتی نداره که این بنایی که الان توش نشستیم این به چه صورتی هست، چه رنگی داره، چه شکلی داره، در حالی که اینها هم تأثیرات روحی و روانی داره، هم تأثیرات الهی داره، تأثیرات دینی داره، تأثیرات اخلاقی داره در ما، که مردم غافلن از این مسائل. و یه چیز کلیتری من براتون بگم که هر چه زشتی تو دنیا ما شما میبینی، هر چه زشتی میبینی در عالم، هر چه بدی میبینی در عالم، هر چه رنج و مهنت میبینی، مال اینکه یک کسی یک کار زشتی کرده دیگه. و اگر که مردم در تردید باشن که چه کاری خوبه چه کاری خوب نیست، میتونن به نتایج اون در جامعه فکر بکنن. برای اینکه دور نیفتیم از موضوع، من برمیگردم به همین که ستایش خداوند رو در ادبیات، در قرآن و در کلام حضرت مولا از اونجا شروع بکنیم، از اینکه یک صاحب جمال در عالم هست که مرکز همه تناسبات و زیبایی ها و صورت هاست، و این که شما میبینید از خاک درخت در میاد، از خاک گل در میاد، از خاک پرتقال در میاد، هلو در میاد، اینها این تناسبات و این زیبایی ها که در اینها هست، اینها کاری طراحه. دانه برق نمونه طراحی میشه میاد پایین، کار تصادف نیست. و تصادف در جهت افزایش زیبایی و افزایش نظم نیست. و اگر شما امور رو به خودش واگذار بکنید میره به طرف زشتی. اگر این شهرتون رو ول بکنین، خوشحال شدن که دیدن شهر کاشان یه سرسامونی در پیدا میکنه. اولش این که گفتن آقا آجر مصرف بکنیم، لااقل یک بافت شهری پیدا بشه. سنگ هم خوب نیست بر آب و هوای اینجا، هم امتیازات ویژه‌ای نداره، بعدن هم یک نواختی نداره، هر کسی یه سنگ دیگری میاره، در حالی که آجر میتونه بافت شهر رو به هم پیوند بده. اگر ما اشیا رو رها بکنیم به حال خودشون، میره به طرف زشتی. اگر آدم هوش حواسش جمع نباشه به طرف زیبایی حرکت نمی کنه، به طرف زشتی حرکت می کنه. زشتی آسان‌ترین کارهاست، زیبایی مشکل‌تر از زشتی. و همجرد هم آدم کار زشت می کنه، برای اینکه زیبایی حفظ و رعایت چیزهایی رو باید بکنه. اگه یه تار بدن به شما بگن که شما هر جاش خواستیم بزنید، کار آسونیه دیگه، ولی چیزی در نمیاد از توش، موسیقی نمیشه. اما اگه خواستیم زیبا بزنیم باید سالها پیش استاد تعلیم بگیریم، قدم به قدم نسبتها رو بشنسیم، فرکانسها رو بشنسیم، نوتها رو بشنسیم، زیر و بند رو بشنسیم، اینا رو تنظیم بشه که آهنگ خوب بزنه. اگر میبینیم که آدم ها میل پیدا میکنن به زشتی، برای اینکه کار زیبا مشکل تر انجامش از کار زشت. مثلا یه بچه یه کار بدی میکنه، کار آسون چیه؟ کاری که بزنه یه پس کردنی بشه، چرا هم چی کاری کرد؟ عصبانی بشه، این کار آسونی. همه که آدم فکر بکنه که اولا چرا این کار کرده، چرا تقصیر کی بوده، ممکنه تقصیر من بوده اصلا، بعدن هم شرایط بچگیش چیه، بعدن هم چه راهی بهترین راه برای هدایت او هست، عصبانی بشین، نصیحت بکنین، کی نصیحت بکنین، اینا فکر کردن داره و آدم ها معمولا نمی کنن این کار. این که ما بخوایم از راه حلال زندگی بکنیم مشکل تره که این که از راه حرام بخوایم زندگی کنیم. البته این ظاهر قضیه است، در باطن نهایتا معلوم میشه که نه، هم اون آسان تره، آدم ها متوجه نیستن، یعنی به زیانشون تموم میشه، ولی ظاهرن آسان تره که آدم خب با این زد و بند کنه، با اون زد و بند کنه، یه جنسی رو کم بذاره، اینجا رو قرار اسپارت بکنه، یعنی یه درستان کمتر بکنه، پول بیشتری به دست بیاره. اما اگر قرار شد کار خوب بکنه و با مسئولیت کارش انجام بده، کار زحمت بیشتری باید بکشه، فکر باید بکنه، از این چیزه باید بگذره، نفسانیت خودش باید زیر پا بذاره. برای نیازی نیست این که من بحث ضرورت زیبایی رو اینجا مطرح بکنم. ستایش در وجود ما محصول این است که من یه چیز زیبایی رو دیدم، دارم تعریف میکنم و دارم میخوام به شماها معرفی بکنم. اما نیایش یه درجه بالاتر از ستایشه. نیایش که دعاست، ستایش این است که به به این چقدر زیباست، بیایی تماشا کنیم. نیایش اینه که من میخوام این زیبا رو. این دعای من و خواست من این است که این زیبایی رو من به دست بیارم. برابر این ما اگه نصف بکنیم تقریبا ادبیات فارسی رو و همه کتب آسمانی رو، میبینیم تقریبا تقسیم میشه به ستایش و نیایش. یعنی نهج البلاغه رو شما اگه باز کنیم، نهج البلاغه حضرت مولا رو، میبینید که یه بخش زیادیش ستایش حضرت حقه. حتی تو دعاها هم اول ستایش بعد نیایش. در خطبه توحیدیه میفرماید که اول دین معرفتو، اول دین، قدم اول دیندار شدن اینه که خدا رو بشناسی. مردم فکر میکنن دین یه سلسله مثلا اعمال و رفتار مذهبی مثل نماز و اینا، البته جزء آداب و سنن دینه، ولی اصل دین چیه؟ اصل دین شناخت خداست. اینی که شما در دلت قبول کنین که این عالم طراح داره و حساب و کتاب داره و یه کسی برای مقصودی این عالم رو طراحی کرده، دیزاینر داره. این ایمان اگر در دل انسان آمد، این اول دینه. و اگر این نباشه، تمام چیزها فاسد و خراب میشه. اگر همین ایمان نباشه، شما ایمان نداشته باشین به اینکه دیزاین هست. اون وقت در هنر هم همینطور میشه، در شعر هم همینطور میشه. الان چرا شعر و هنر و موسیقی اینا داره رو به ابتذال میره؟ برای اینکه یه عده پیدا شدن، اومدن میگن آقا قانونی نداره عالم. این تعریف های خودساخته ماست، مثلا میگن این زیبایی و اون زشت، زیبایی زشتی واقعیت نداره. بنابراین دیزاین وجود نداره، این طرحی وجود نداره که مثلا بگیم آقا این طبق طرح درست نیست، بگیم این یکی طبق طرح درسته. طرح رو دارن اصلا از میدون خارج میکنن و همجرد هم هر جوری نقاشی میکنن، هر جوری مجسمه سازی میکنن، هر جوری معماری میکنن و ایمان به دیزاین ندارن، به اینکه این عالم طرح داره. اون وقت وقتی که ایمان به طرح نبود، ایمان به توازن و تقارن اینها نیست. مثلا اگر شما این الف رو انجام دادید، به هم دنبالشه، عالم حساب و کتاب داره. اگر یه معادله ترکیب دادی اینجا، اون طرف معادله مشخص با این طرف معادله و عالم پر از معادلاته و شما نمیتونی یه معادله ای رو نادیده بگیریم، مگر اینکه اعتقادی در اصلا اصل ریاضیات و طرح و تناسبات اینا نداشته باشید. اون وقت میگن که آقا شما دروغ نگو، برای اینکه دروغ مساویست با این. وقتی شما اینو قبول نداری که این مساویست با اون، می دروغ میگی. اینا همه جزء اعتقاد به اون طرحه که طرح کلی عالم این است که هر چیزی یک جزایی داره و هر عملی یک جزایی داره. بنابراین حضرت مولانا می فهمد که اول الدین معرفته، کمال معرفت در چیه؟ از تصدیق و به اول باید بشنسی که خدا یعنی چی اصلا، خدا یعنی چی. وقتی که فهمیدی که خدا یعنی چی، اون وقت کاملا فهمیدی، ایمانم میاری. بیشتر اینه که ایمان ندارن، مثلا میگه من خدا قبول ندارم، باید بهش بگم نمیشنسی، چون اگه شناختی حتما قبول میکنی. بیشتر اوقات که آدم های چیزی رو قبول نمیکنن، در دلشون انکار میکنن، به خاطر اینه که یه چیزی دیگری رو انکار میکنن. وگرنه کمال معرفت، اگر که کاملا یه چیزی رو شناختی، حتما تصدیق میکنی که هست. وقتی که تصدیق کردی که هست، کمال تصدیق همینطور پشت سر هم میاد، میشه اخلاص، تبدیل میشه به اخلاص، اخلاص تبدیل میشه به توحید، توحید تبدیل میشه به اخلاص، همینطور مرتبه به مرتبه شما پیش میرین. و هر کس که کامل او رو شناخت، مثلا این صفاتی که مثل خشم و غضب و این صفات خلقی رو از اون دور میکنه و نفی صفات میکنه، و بعد هر کس که او رو شناخت دیگه نمیپرسه که چند تاست. اگر یکی گفت خدا چند تاست، بدونین که خدا رو هنوز نشناخته. اگه گفت دو تاست، معلوم میشه که نشناخته. اگه گفت سه تاست، اگه گفت کجاست، نشناخته. پس اول دین معرفت خداست که ما شناخت پیدا بکنیم به یک آفریننده. اما بریم سراغ نیایش. در مورد نیایش و دعا، اولین سوال اینه که آیا دعا اثر میکنه یا نمیکنه. اولین مشکلی که مردم با دعا دارن اینه که دعا چی یعنی چی. شما میگید که خداوند چیزی رو مقدر کرده، من اینجا دعا بکنم که این تقدیر خداوند به هم بخوره، که نمیشه چیزی. من اگه قرار باشه کسی از این عالم بره که میره، اجلش مقدره، پس من چه دعایی بکنم که تغییر قضا و قدر الهی باشه؟ دعا، پس اولین اشکال ما با دعا اینه که دعا آیا اثر میکنه یا نمیکنه. اگر اثر میکنه چجوری اثر میکنه؟ و بیشتر معتقدن که دعا هیچ اثر نمیتونه بکنه، برای اینکه خداوند در ازل مقدر کرده من الان دعا بکنم که اون نمیخواد خط بزنه تقدیر ازلی خودش رو. پس این دعا چگونه شده که گفتن دعا کنید من استجابت میکنم؟ جوابش اینه که دعا خروج از زمانه. وقتی شما دارین دعا میکنین، میره قبل از ابدیت، قبل از ازلیت، یعنی قبل از اینکه دارن اینو می‌نویسن، شما اونجا ارتباط برقرار میکنین. نمی‌نویسن همونجوری که قرار بوده بنویسن که این آقا باید به این درد مبتلا بشه، همونجا نمی‌نویسن. لزوم نداره وقتی نوشتن، دعای شما میره قبل از نوشتن. دعا از زمان و مکان بیرون میره، چون خداوند که در زمان نیست. شما متصل میشید به ازل، متصل میشید به اون زمانی که دارن می‌نویسن. اونجا دستور میدن که اینو خطی بزنه، یعنی اصلا نمیرسن اینجا، بنویسن که شما روش خوب میشه چون دعا کرده. مشکل دوم دعا این است که مردم دعا رو ماهیتش رو خیلی خوب نمیشناسن. دعا بسیج کردن نیروهای درونی، در درون ما یه نیروهایی هست که اینا خفته، اگر شما دعا کنید و از خدا بخواید، این نیروها بسیج میشن و همونا میان بیماری رو شفا میدن، مشکلات رو حل میکنن. نیروهای درونی خودتون رو شما در واقع بسیج میکنید به مدد الهی، و اگر که شما مطلع بشید از این محتوای دعا، این بسیج رخ میده. مثلا من مثال میزنم براتون، دعای کمیل رو من مکرر گفتم که دعای کمیل بیاین تقسیم کنید به 10 قسمت. قسمت اولش ستایشه که خداوند او رو در معرفی میکنه به اون عظمت که همه چیزها در مقابل اون ضعیفه و مقهوره، به اون رحمت که تمام عالم رو گرفته، اینا ستایش، به اون اسمایی که تمام عالم رو پر کرده، ملأت ارکان کل شر، و قسم به جبروت تو، قسم به علم تو که تمام چیزها رو در بر گرفته، ای اول الاولین و ای آخر آخرین ها، اول اول هر چیز. خب اینا رو ما همینطوری میخونیم میریم، یعنی چه؟ خداوند اول اول همه چیز هاست و آخر آخر همه چیز هاست. اگر ما اول اون ستایش ها رو خوب یاد بگیریم که او کیه، ستایش مجای معرفت میشه. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. تمام اینا نیایشه. شما میبینی اول ادبیات فارسی نیایش، ببخشید ستایشه. به نام خداوند جان، اول معرفی میکنه خدا رو، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم عطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. نظامی میگه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است برو خط کن، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، لعل تراز کمر آفتاب، حلگر خاک و حلیبند آب، پرده نشین کرد سر خواب را. داره شما رو با خدا آشنا میکنه اول، که نگاه کن ببین این چشماتو که میخوای بخوابی، پرده رو میکشی پایین میگیر میخوابی، چقدر راحت درست کرده پرده نشین، بدون کرکره و بدون میخو این چیزا، پرده رو میکشی پایین میخوابی. پرده نشین کرد سر خواب را، کسوت جان داد تن آب را، آب یا آبی رو، آب خار و خفیفی رو آورد جان بخشید و چشم و ابرو و صورت بهش بخشید و هوبر لذی و صبر و کنفل ارهام. بخش زیادی از قرآن هم میگه که میدونین اون کسیست که هوبر لذی خلق از سماوات و الارض، هوبر لذی جعل از ظلمات و نور، هوبر اون کسیست که او، اون کسیست که برای شما میوه خلق میکنه، اون کسی که برای شما آتش افروخته، اون کسی که افرایتم الماء الذی تورون، ماء الذی تشربون، آبی که میخورید میبینید، آتشی که روشن میکنید میبینید. بخش زیادی میخواد شما رو متوجه بکنه که تو حواست هست که با کی سر کار داری و چه کسی بالا سر تو هست و داره تو رو هدایتت میکنه و اصلا متوجه حوادثی که در گذشته رخ داده هست یا نیستی. سعدی میگه دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. باغ سخا را، باز بگرم نظامی، باغ سخا را چو فلک تازه کرد. یعنی سخاوت اینقدر با صفاست که مثل آسمان تازه و با طراوت، و بخل اینقدر زشت و کریه و ناموزونه که مردم همه پنهان میکنن. عجیبه که آدم ها گاهی تصور میکنن، یعنی به خودشون میقبولن که من چیزی نمیدونم. اینقدر شما ها چیز میدونین که من الان اگه براتون بگم که چقدر چیز میدونین خودتون حیرت میکنین. ما خیلی چیز میدونیم، دانشمندیم هممون. از جمله اینه که شما همه تون میدونید که راست بهتر از دروغه. این حرف کمی نیست که آدم بدونه اینو. راست بهتر از دروغه. حالا ممکن بگین از کجا من میدونم اینو؟ میگی نه، ببین هر بدی که تو دنیا هست مانی که دادن دروغ میگه. شما هر ظلمی در عالم میبینی در عالم هست، یه جاش به دروغ ارتباط پیدا میکنه. بنابراین دروغ منشأ چون ظلم و ستم و فریب و این چیزها میشه. پس ما میتونیم تشخیص بدیم که دروغ خوب نیست. چه کسی میتونه شک بکنه که دروغ بده؟ همه میتونن بفهمن که دروغ خوب نیست. حالا ممکنه بگن بدیهاش در چیه؟ بدیهاش در اینه که اولش آدم نمیخواد بشنوه، ثانیاً میبینه که چقدر رنج و مهنت تولید میکنه دو. بنابراین در مقابلش میتونیم که سخاوت چقدر چیز خوبیه و هرچی که خوبی در دنیا هست مال این صفات خوبه. باغ سخا را چو فلک تازه کرد، مرغ سخن را فلک آوازه کرد، نخل زبان را رطب نوش داد. یعنی این زبون ما مثل نخل دراز دیگه، مردم آدم ها معمولا زبون دراز هم هستن. نخل زبان را رطب نوش داد، در سخن را، سخن که مثل در میمونه اگر مثل در باشه، صدف میخواد دیگه، صدفش چیه؟ گوش. در سخن را صدف گوش داد، زهره به خونیاگری شب نشاند. زهره رو گذاشتن اونجا که شبا براتون آواز بخونه. خنده به غمخوارگی لب نشاند. خنده رو درست کردن که این لبت قصه نخوره، گاهی باز بشه. اینا همه چیه؟ ستایشه. یعنی اوست که این کارا رو میکنه. لرتراز کمر آفتاب، یعنی این منطقه طول‌بروج، این 12 دست ستاره، حمل و ثور و جوزا، سرطان، اسد، سنبل، میزان، عقرب، قوس، جدر و دلو و هود، 12 تا جواهراته، 12 دست جواهراته که رو کمربند آسمان نصب کرده خداوند. بنابراین لرتراز کمر آفتاب، هلگر خاک و هلیبند آب، ناف شب از مشک فروشان اوست، ماه نو از حلقه به گوشان اوست. بعد ناگهان تبدیل میشه به نیایش. پرده برانداز و برون آی فرد، گر منم آن پرده به هم در نورد. بیا بیرون از پشت پرده، تو که صاحب این همه کمالات هستی چرا پنهان شدی؟ پرده برانداز و برون آی فرد. غزلیات حافظ هم اگه شما تفکیک بکنید ببینید، یه بخشش نیایش، یه بخشش دعاست، اینه ببخشید ستایش. مثلا ای فروغ حسن ما از روی رخشان شما، ستایش. آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، بیت دومش تبدیل بشه به نیایش. جان عزم دیدار تو دارد، جان بر لب آمده، بازگردد یا برایت چیز فرمان شما. نیایش شد که من میخوام که بیام برسم به تو، چه فرمانی صادر میکنین؟ من جانم اومده به لب، بیاد بیرون یا برگرده، دستور شما چیه؟ ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی که ای آفتاب آینه دار جمال تو، اونا ستایشه، یه جه دیگه میبینیم نیایشه که تو کجایی تا شبم من چاکرم، چاروغم چاروغت دوزم کنم شانه سر. اون ستایشه و این نیایشه. حالا نظامی در تمام این مخزن الاسرار، در تمام این 5 اثرش در مخزن الاسرار اینقدر نیایش ها و ستایش های وسیعی داره که هم خطاب میکنه به حضرت حق که پرده برانداز و برون آی فرد، گر منمون پرده به هم در نبر، صفر کنین پردز برج، صفر کنین پردز طوق هلال، باز کنین پردز مشت خیال، تا به تو اقرار خدایی دهند، بر عدم خیش گواهی دهند. دعاش این دعای نظامی، ببین چه دعای بزرگی کرده، میگه خدای از پشت این پرده ها بیا بیرون، پشت پرده ماه، خورشید، زمین، ابر، اینا من میشناسم تو رو، از این پشت بیا بیرون، اینا رو به خودی ما رو گول نزن با این چیزا که این ابر و این رعد و برق، و رعد صدای توست، من میدونم، من صدات میشناسم، رعد صدای توست، برق نور توست، و این ماه و خورشید و اینا هم آینه دار جمال تو هستن، ما رو گول نزن. و قنچه کمر بسته که ما بنده ایم، تن همه تن جان، ارتباط که جان که به تو زنده ایم، خاک نظامی که به تأیید توست، مزرعه دانه توحید توست. یعنی دل من مزرعه دانه توحیده که تو اینجا بکاری، من آماده شدم، زمین شخم زدم، آماده شدم برای اینکه تو دانه چیز بکاری. در خسرو و شیرین میگه الهی اینا این که میخوام بخونم مال جامعه، بعد مال نظامی بخونم. الهی قنچه امید بکشای، اینا هم نیایشه. گلی از روزه جاوید بنمای، یه گلی به ما نشون بده که این نریزه و پژمرده بشه. گلی از روزه جاوید بنمای، بخندان از لب آن قنچه باغم، و از آن گل عطر پرور کن دماغم. دلی دادی ز گوهر گنج بر گنج، زبانم را به گفتن کن گوهر سنج. اینا دعاست که یه کاری بکن که من حرف که میزنم حرف خوب بزنم. زبانم را به گفتن کن گوهر سنج. خداوند ز هستی ساده بودیم، به کنج نیستی آزاده بودیم. نخست از نیست ما را هست کردی، به دام آب و گل پابست کردی. بعد نظامی هم همینطور میگه که زبانم را ثنای خود در آموز. به من یاد بده که من چطور بتونم ثنای تو رو بگم، وگرنه من ز کجا وین پر و بال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا. من چطور اصلا جرأت کردم راجع به تو صحبت بکنم اگر تو این جواز رو بر من صادر نکنی. در لیلی و مجنون اشاره میکنه که ای یاد، ای نام تو بهترین سرآغاز، باز نیایشه. ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هرچه رمیده و رمیده، در کن فیکون تو آفریده. ای هفت عروس نه اماری، بر درگه تو به پرده داری. ای خطبه تو تبارک الله، نام تو همیشه بارک الله. باز در هفته کر میگه ای جهان دیده بود خیش از تو. شما اگه میخواین یه دوره فلسفه بخونین، ملا صدرا بخونین، ابن سینا بخونین، منظومه حاجی سبزواری بخونین، نظامی رو بخونین، به زبان روشنی براتون همین مطالب رو میگه. ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت، بدایت همه چیز. در نهایت، نهایت همه چیز. هستی و نیست مثل و مانندت، عاقلان جز چنین نخوانندت. و باز همینطور در شرفنامه و در اسکندرنامه و اقبالنامه، شرفنامه و اقبالنامه، اونجا میگه خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. حالا بعد از این مقدمه من میخوام که یک قدری به مسائل عملی بپردازم. پس ما فهمیدیم که ستایش هست و نیایش هست. ستایش یعنی به به چه زیباست، و نیایش یعنی چقدر من اینو میخوام. ما اغلب تو این قصه دومش لنگ میمونیم. همه مردم ستایش میکنن، مثلا آقا چقدر باسواده، ایشون چقدر سخاوتمنده، این یکی چقدر با فضیلت، دروغ نمیگه، اینا رو ستایش میکنیم. این جوان چقدر جوان خوبه. ولی وقتی که میخوایم خودمون دعا رو نمیکنیم، یعنی اون نیایش رو که منم میخوام اینو، این صفت رو منم میخوام. در قسمت نیای ستایش نه که پولی چیز رو دادن باید بده و چیزی از انیتش، از نفسانیتش نباید کم بشه. خیلی راحت میگن آقا این تعریف بر تعریف میکنه. تازه اونجا هم اگر یه وقت ضرری بهش بخوره تعریف نمیکنه. اگه ببینی یکی دیگه آمده دکان رو میخواد ببنده، میگن آقا سوادش چطور؟ میگه سوادی نداره که نه یه دکان رو ببنده. ستایش رو نمیکنه به خاطر مسئول نفسانی خودش. ولی عموما ما اگه قرضی نداشته باشیم، زیبایی رو و خوبی رو ستایش میکنیم.